سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس، و بسیار خوشحالم که بار دیگر توفیق حضور رو دارم اینجا و خدمت شما هستم. همونطور که میدونید برنامه ها قرار شده که از این به بعد روزه جمعه باشه. دلیل این تغییر هم این هست که دوستانی که ازشون نظرسنجی شد در ارتباط با این موضوع بیشتر تمایل داشتن برای که برنامه ها به جای دوشنبه ها روزهای جمعه برگزار بشه. خب این برنامه از یک جهت هم برنامه خاص و اسپشیالی، و دلیل این خاص بودنش هم این هست که این برنامه ما که برنامه شماره چند بود؟ برنامه شماره 46 ما هست، یعنی برنامه زنده شماره 46 ما هست. دقیقاً برنامه های زنده ما رو در فیسبوک یک ساله میکنه و ما دقیقاً یک سال پیش این موقع بود که برنامه های زنده رو در فیسبوک شروع کردیم و این دقیقاً یک هفته بعد از این بود که چنین امکانی در فیسبوک ایجاد شد. الان خیلی خوشحالیم که برنامه ما علاوه بر این که به صورت زنده در فیسبوک دیده میشه، در اینستاگرام، در یوتیوب، گوگل پلاس، توییتر و چند پلتفرم دیگه که الان ذهن بنده یاری نمی کنه دیده میشه، ضمن این که همزمان در سایت پرنیان.تیوی شما میتونید این رو ببینید، ضمن این که باز چند تا ضمن این که شد این برنامه ها و این ویدیو ها در کانال های تلگرامی کنپارس هم آپلود میشه و همینطور در وبسایت parscanada.com و canpars.com. برای شما میتونید که در طول برنامه سوالات خودتون رو در زیر ویدیوی زنده ما در فیسبوک یا اینستاگرام بگذارید. بقیه پلتفرم ها متاسفانه فعلا امکان این تبادل حالا سوال و جواب رو ندارد، ولی دوستان عزیز میتونن از فیسبوک و اینستاگرام در این ارتباط استفاده بکن. نکته دیگه که میخواستم خدمت دوستان و عزیزان بگم این که اگر لطف بکنید و در فیسبوک صفحه ایرانیان کانادا رو لایک بکنید، اگر جای دیگری دارید میبینید ویدیوی ما رو به صورت زنده، در گروه دیگری میبینید، حتما پیج رو لایک بکنید، پیج ایرانیان کانادا رو، که اگر زمانی در اون پیج یا گروهی که الان شما دارید برنامه رو میبینید برنامه ما شیر نشد، شما دفعات بعد بتونید استفاده بکنید و همیشه از ایرانیان کانادا میتونید نوتیفیکیشن بگیرید در این ارتباط. خب پاسخ به سوالات رو من می‌خواستم قبل از اون یک سری مطلب بگم، ولی خب سیر سوالات آمده است و مجبوریم که با سوالات شروع بکنیم که دوستان رو زیاد معطل نگذاریم، ضمن اینکه دوستان بیشتری به ما خواهند پیوست. در اینستاگرام البته من هنوز لینک لایو رو نمی‌بینم، در بله الان دیدم، بله دوستان اینستاگرامی ما هم سوالاتشون رو شروع کردن. خب با فیسبوکی ها شروع میکنیم و سوالاتشون. آنا هیتا، یعنی همون آنا هیتای خودمون، سوال کردن که نوشتن که با تشکر از شما، برای پروسه اسپانسرشیپ سوال داشتم. من داره پی آر هستم و هیچ فامیل یا خویشاوندی در کانادا ندارم، به تنهایی زندگی میکنم. پدر مادرم تمایل به دریافت اقامت دائم کانادا ندارم و فقط ممکن است برای دیدار سفرهای کوتاه مدت به این کانادا داشته باشن. خواستم بدونم با این شرط امکانش هست که پروسه اسپانسرشیپ رو برای خواهرم که حدود 40 سال دارد انجام بدهم؟ پاسخ منفی هست و متاسفانه چنین امکانی وجود ندارد. خواهر فامیلی ممبر به اون معنا در پرونده مهاجرتی عملا فامیلی ممبر حساب نمیشه، و در بحث اسپانسرشیپ هم اسپانسرشیپ محدود هست به همسر، فرزند، پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ. در یک حالت استثنایی وجود دارد، البته که اگر کسی هیچ فامیلی ممبری رو نداشته باشد و هیچ کدوم از این بستگانی که امکان اسپانسر کردنشون هست رو نداشته باشه، یعنی مثلا کسی نه پدر دارد نه مادر، نه پدر بزرگ نه مادر بزرگ و همسر هم نداره، این چنین شخصی میتواند حالا مثلا برادرش رو یا خواهرش رو اسپانسر بکنه، ولی اون حالت بسیار استثنایی است که شامل شما نمیشه. شما پدر دارید و مادر دارید، خدا نگهشون دارد برای شما و به همین دلیل هم چنین امکانی وجود ندارد. شما میتونید برای پدر مادرتون اقدام بکنید، البته پدر مادر شما میتونن بیان و برن با ویزاهای موقت. علیرضا مهربان عزیز میگه که خسته نباشید، آیا برای پرونده اسپانسرشیپ به همسر نیاز است که پیغام های رد و بدل شده بین طرفین رو ترجمه رسمی کنیم یا ترجمه خودمون رو هم قبول میکنیم؟ همون ترجمه خودتون رو هم قبول میکنن، لازم نیست که رسمی باشه و اصلا رسمیت معنی نمیده برای در همچین چیزی. نکته ای رو که حال خیلی از دوستان بهش توجه ندارن یا خب اطلاعی ندارن راجع بهش اینه که وقتی ما میگیم ترجمه رسمی یعنی اصلا سند رسمی چیست؟ که حالا ترجمه رسمی معنیش چیه؟ شما فقط سند رسمی نمیتونید ترجمه رسمی بکنید. سند رسمی تعریفش در حقوق ایرانی هست، سندی است که توسط دوائر دولتی تهیه شده یا در یکی از ادارات یا دوائر دولتی ثبت شده باشه. در مورد شرکت های خصوصی هم باز اسناد رسمی سندی است که توسط افرادی که امضای مجاز در اون شرکت دارن به امضا رسیده باشه و طبیعتاً خوب اداره ثبت هم بایستی اونو تایید بکنه. بنابراین سندی که هیچ المان دولتی توش نیست، یعنی نه هیچ مقام دولتی اون رو امضا نکرده یا در اون چارچوبی که مثل شرکت ها برای سند رسمیشون تعریف میشه قرار نگیره، اصلا سند رسمی نیست و ترجمه رسمیش معنی نمیده. مکالمات شما اصلا هیچ وقت سند رسمی نیست، بنابراین ترجمه رسمی هم بی‌معنی است. اینکه شما بدید به یک دارو ترجمه رسمی براتون ترجمه بکنه اون رو رسمی نمی‌کنه. یعنی رو سربرگ دارو ترجمه یه ترجمه از اون چه که گفته اید آمده است، اون معنی نمیده که اون ترجمه تفاوتی با ترجمه خودتون نداره. فرنوش اسم فامیلشون رو من واقعا نمیتونم بخونم، خیلی کسماییه، حالا بماند. با سلام، من برای اسپانسرشیپ همسرم میخوام اقدام بکنم، در حال حاضر کار پاره وقت دارم ولی حدود 2 ماه هست که ساعتی پر نکردم، در چک‌لیست از من خواسته شده که نامه از محل کارم بیارم که ساعت میزانه درآمد درج شده باشه. سوال من اینه که اینکه من ساعت درآمد در طول این دوره نداشتم هنوز نامه امپلویر لازم است؟ بله، شما حالا نسبت به نامه بگیرید در ارتباط با اون ماه‌ها و سال‌های قبلتون، هیچ ایرادی نداره، خیلی موضوع حادی نیست. مهم این هست که به هر حال شما یک employment possibility دارید، یعنی دارید یه کاری میکنید و این همسرتون قرار نیست بیاد اینجا و به هر حال شما بدون هیچ گونه امکان و درآمدی اینجا با ایشون باشید. سعید پیروزفرد میگه که من بیش از 16 ماه از مدیکال ما گذشته و هرچی نامه فالوآپ میزنیم میگن در حال background investigation هستید. اسکیل ورکر کبک سال 2011، این چک ها چیست و چقدر زمان میبره و چی رو چک میکنن و ریجکت نکنه یه وقت ریجکت میکنن؟ بله، بررسی امنیتی است بکراند چک، بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه چقدر طول میکشه. تجربه شخصی من با موکلینم تا 24 ماه هم شده، تو خب خیلی استثنایی اتفاق افتاده، 1 یا 2 مورد بیشتر نبوده ولی به هر حال بوده. شانس رد خیلی کمه، اگرم رد بکنن کاملا قابل چالش هست و بررسی امنیتی است دیگه، از مراجع مختلفی ممکنه که راجع به شما سوالاتی رو بکنن که طبیعتاً باید این کار انجام بشه. اتفاقا خیلی فالوآپ نکنید بهتر هست، بگذارید تا خودش کارش انجام بشه و خواهید داشت. شیما سلام کرده، منم سلام میکنم. تا سوالشون رو آوردن پایین تر، نوشتن اگر برای کالج اقدام کنیم سن شخص مهم هست یا خیر. این رو ببینید، این که سن شخص مهم است یا خیلی، من بارها توضیح دادم، شما وقتی ویزای موقت درخواست می کنید که حالا استادی پرمیت هم در ویزای دانشجوی هم ویزای موقت هست، ویزای کار هم ویزای موقت هست، ویزای ویزیتور هم ویزای موقت هست، همه اینها ویزای موقت هست. در ویزای موقت اونچه که بسیار مهم هست اینه که پرپس آف ویزیت شما منطقی باشه و قابل قبول، یعنی دلیل آمدن شما. این که یک کسی سنش بالا باشه بخواد بره کالج هیچ ایرادی نداره، اما اگر یک کسی که سنش بالا هست از فاصله زیادی از درس خوندنش داشته و مثلا در موضوع غیر مرتبطی هم داشته کار میکنه، یه دفعه مثلا در سن 40 سالگی 45 سالگی یه دفعه هوس کرده که بره کالج مثلا یه چیزی رو بخونه، مثالی که هم میزدم بارها، فرض کنید شما لیسانس مکانیک هستید، سالها رفتید در یک شرکتی هم در ارتباط با رشتهتون کار کردید، الان اومدید در کالج میخواید رشته آبیاری گیاهان دریایی رو بخونید در 45 سالگی. خب این جای سوال داره که چی شد که یهویی ایشون علاقمند به این رشته شد و اصلا چرا و اصلا معلوم چقدر این به این فرض میکنن که ایشون میتونسته در این زمینه پذیرشی بگیره، حالا یه پذیرشی دست و پا کرده که یک بهانه داشته باشد برای درخواست ویزای دانشجویی. ولی ممکن هم هست یک کسی سنش بالا باشه از کالج هم پذیرش بگیره و قابل قبول هم باشه. مثالش میتونه چی باشه؟ مثالش میتونه این باشه که فرض بکنید یک کسی رشتهش مثلا همون لیسانس مکانیکه، بعد داشته در یک شرکت تأسیساتی کار میکرده برای سالها، بعد الان میاد میره مثلا در کالج در یک دوره مثلا یک ساله، سه ماهه، دو ساله، ها هرچی، از سه ماه نیاز به استادی پرمیت نداره، در ارتباط با باز رشته خودش یعنی در زمینه تأسیسات ثبت نام میکنه. این هیچ ایرادی نداره، یعنی قابل توجیهه. چرا؟ میگه خب من سالها در زمینه تأسیسات کار کردم، الان اومدم و میخوام که با در حقیقت مقررات کانادا هم در این ارتباط آشنا بشم. خب مثلا یه دوستی ما داشتیم که در همین ارتباط چیزی شبیه این بود، توجیهش در اون استادی پلانی که داده بود این بود که آقا من شرکتمون در ایران در کار صادرات و واردات این قطعات تأسیساتی است، من میخوام با گذروندن این دوره آشنا بشم با فضای بازار کانادا، ای بسا بیزنسمون رو به کانادا هم گسترش بدیم. بنابراین این همه چی بستگی به کیس داره، قانون کلی نیست. خب این یه دونه از فیسبوک دیگه جواب بدیم و بعد بریم سراغ دوستان اینستاگرامی. حامد میگه که با عرض سلام و احترام، آیا مدرک دوره‌های زبان فرانسه دانشگاه کنکوردی به همراه مدرک ارشد برای اقدام برای پی کیو کفایت میکنه؟ دیگه نیاز به شرکت در آزمون فرانسه نیست؟ خب یک قصه اینجا وجود داره در ارتباط با اخیراً در ارتباط با کلاس‌های زبان کنکوردیا و کلاس‌های زبان EMSB. تا اونجایی که من خبر دارم اداره مهاجرت حساس شده به خاطر اینکه کوالیتی دوره‌ها پایین بوده و خیلی از این بچه‌ها توان صحبت کردن به فرانسه رو نداشتن و اخیراً برای کسانی که کنکور یا کلاس گذروندند مصاحبه هم میگذارن که مطمئن بشن که سطح زبانشون کافی هست. بنابراین اگر اون کلاس رو جدی گذرونده اید و سطح سوادتون کافی است در فرانسه هیچ مشکلی ندارید، وگرنه بایستی که امتحان بدید. خب اینستاگرامی ها رو خیلی منتظر نگذاریم و یکی دو تا سوال از اینستاگرامی ها جواب بدیم. 14 نفر رو ما در اینستاگرام داریم که بیننده ما هست. رضا سی اودی میگه که آیا ورود به شکل پیمن رزیدنت بعد پرینت استاد بانکی به سفارت ارائه دهیم؟ برای ورود نه، هیچ نیازی به نشون دادن پرینت استاد بانکی به جایی نیست. البته اگر در پروگرامی که شما دارید اقدام میکنید داشتن حداقل از رقم لازم باشه، خب اینو مدارک ایمیگریشنتون میفرستید. اگر لازم باشه که یک حداقلی رو در دارایی نشون بدید، اما نه اینکه موقع ورود هم بیاید و یک پرینت بانکی دنبالتون باشه بگید ببینید من این پولو دارم، نه. با کنسول نمیتونم بخونم ببخشید. آیا داشتن مدرک فرانسه برای متقاضی رسیده برای کبک الزامی است؟ سوالشون رو خوندم چون اسمشون نتونستم بخونم. نه لزومن، بستگی به دیگر امتیازات طرف داره. اگر که شخصی بدون نمره زبان امتیاز کافی برای قبولی در کبک داشته باشد، نیازی به ارائه نمره زبان فرانسه ندارد. اما توصیه اکید من این هست که حتی چنین افرادی هم برن و زبان فرانسه رو یاد بگیرن، که اگر براتون مصاحبه گذاشتن بتونید از پس مصاحبه بر بیایید. رضا میگه که آیا صدور مدیکال زیر نظر سفارت هست یا سی آی سی؟ چیزی اینا سفارت و سی آی سی از هم جدا نیستند. سفارت یا سی آی سی از هم جدا نیستند. سفارت خونه ها بخش ایمیگریشن دارن که این بخش ایمیگریشن جزئی از سی آی سی است. این سوال کلا غلط. ونوس میگه امکان گرفتن فاند برای پی اچ دی وجود دارد؟ همیشه وجود دارد، بستگی به شما دارد، اینکه چی دارید میخونید، بستگی به اون دپارتمان داره، بستگی به اون دانشگاه داره، بستگی به اون شهر داره. یعنی اینجوری نیست که به طور کلی بگیم دارد یا نه. وقتی میگید امکان دارد، بله امکان دارد. اینکه آیا حتما به ما فان میدهند، ممکن است بدهند، ممکن است ندهند، بستگی به فاکتورهای زیادی داره. رضا میگه که آیا اگر جاب آفر داشته باشیم از دید افسر سفارت مانند شخصی است که در کانادا اسپانسر مالی دارد و از متقاضی دیگر درخواست پرینت سه ماهه بانکی نمیکنند؟ اسپانسر مالی، اصلا چیزی به اسم اسپانسر مالی ما نداریم. در اون چیزی که هست در مورد پدر مادر همسر قصه دیگری است. نه، مثل اون نیست. کسی که جاب آفر داره، اگر جاب آفر ولیدیت شده داشته باشد که LMIA روش داده شده باشد، میتونه به درخواست ورک پرمیت بده. وقتی که میخواد اون LMIA رو بدن، بررسی میکنن که اصلا اون چقدر اون جاب آفر واقعی است، همه چی خوبه یا نه، بعد میدن. میشه برای ویزای تحصیلی بدون مدرک زبان برای مقطع مستر بیایم کانادا و اونجا دوره زبان ببینیم؟ امکانش هست. شما اگر زبان بلد نیستید، به هیچ وجه به این موضوع و به موضوع درس خوندن در کانادا فکر نکنید. بعضی از دوستان رو تصور این است که وقتی میان اینجا در کانادا، در ارتباط با زبان یک قرصی است که میتونن استفاده بکنن و یه دفعه زبانشون خوب بشه. اسمش رو میذارن در محیط زبان ما خوب خواهد شد. یا حالا به شما عرض بکنم که اگر زبان شما خوب نیست، در محیط هم بهتر نخواهد شد. زبان رو باید برید فرا بگیرید و بایستی که، و این کار رو در ایران خیلی راحت تر میتونید بکنید با هزینه کمتر. بنابراین توصیه من به شما این هست که برید زبانتون رو در ایران تقویت بکنید، بعد به فکر این باشید که برای تحصیل راهی کانادا بشوید. شانس گرفتن ویزا ممکنه که بشود پذیرش گرفت برای کسی که نمره زبان نداره، ولی شانس گرفتن ویزا برای چنین کسی بسیار کم است. چرا؟ چون سفارت هم همین چیزی رو که من عرض کردم خدمت شما چک میکنه و میخواد بدونه که آیا شمایی که قصدتون زندگی کار در ببخشید تحصیل در کانادا هست، آیا واقعا پرپس آف ویزیتتون واقعی است؟ یعنی واقعا برای تحصیل دارید میرید؟ وقتی کسی زبانش خوب نیست، نمیشه باور کرد که این داره برای تحصیل میره. اگر میخوای درس بخونه، حداقل باید بفهمی سر کلاس چی میگذره دیگه. باز همون ماجرای پرپس آف ویزیت پیش میاد، یعنی اینکه افراد معلوم نیست که واقعا قصدشون تحصیل باشد از نظر افسر و در نتیجه زیر سوال میره. پیج شخصی نمیدونم چرا این سوالات پرید. بله، میگه که سلام، میشه برای ویزای تحصیلی، ببخشید این همی الان دوستی بود که همی الان خوندیم، رضا سیودی که با سوال دیگه کردن، برای تمام ترجمه‌ای که سفارت اداره این در زمان ورود بکنم و ترجمه یک سری اسناد تکراری همراهمون باشد؟ خیر عزیزم، برای وقتی که وارد کانادا میشید لازم نیست مدارک ویژه همراهتون باشه، جز مدارکی که سفارت بهتون داده که همراهتون باشه. خب یه برگه رو بهتون میدن برای لندینگ که اون باعث همراهتون باشه، همراه با پاستون وقتی میرید ویزا رو بزنید اون خدمتتون تقدیم میکنن. الهام میگه من 49 ساله و کشاورزم و فوق لیسانس کشاورزی ام. آیا امکانی برای مهاجرت دارن؟ بله، برای کشاورزی شما در دو تا کاتگوری امکان اقدام ممکنه داشته باشید اگر شرطش داشته باشید. یکیش خود اشتغالی فدرال هست، یکیش هم ساسکاچوان هست که الان این امکان وجود داره و برنامه باز هست. خب و آخرین سوال اینستاگرامی ها رو بخونیم که بعد برگردیم به فیسبوکی ها. ای بابا بعد دوباره که من این رو بستم. خب میگه که بله کشاورز جواب دادم. محمد رضا میگه من با درود و ادب، من فایل نامبر 2014 کبک دارم با دو بار آپدیت برای ویزای تحصیل. اگر بخوام اقدام کنم که شما فرمودید مشکلی نیست در فرم فدرال، سوال میشه قبلا اقدام کرده اید رو چه سوال جواب بدم؟ در فرم فدرال باید دقت بکنید چه سوالی دقیقا شده. اگر سوال شده که آیا شما برای مهاجرت اقدام کردید، نه شما برای مهاجرت اقدام نکردید، شما برای دریافت CSQ درخواست دادید. اگر سوال از شما این بود که آیا برای هیچ استانی اپلای کرده اید، اون وقت بحثش یه چیز دیگه است. یعنی نامینی سرتیفیکیت یا CSQ کبک اگر درخواست کرده، اگر سوال اسپسیفیک بود شما جوابش رو بله میدید. اما اگر سوال اینه که آیا شما قصد آیا شما تا کنون برای ویزای اقامت کانادا applying for permanent residence of Canada، اون وقت داستان فرق میکنه. اوکی؟ بنابراین به طور کلی شما ممکنه مجبور نباشید که اشاره ای بهش داشته باشید. زهره میگه من هم اکنون دانشجوی PhD هستم و تا چند ماه دیگه فارغ میشم. سوالم اینه که من اگه به استان کبک نقل مکان کنم و بر همزمان برای اکسپرس انتری هم اپلای کنم و دانشتن مدرک فرانسه الزامیه، چه ربطی داره؟ هیچ ربطی به هم نداره. البته اگر شما وارد اکسپرس انتری بشید وقتی در کبک زندگی میکنید، بعدا در یه مقطعی از شما در ارتباط با اینتنشنتون سوال خواهند کرد که آیا اینتنشن شما واقعا زندگی در کبک یا غیر کبک است. چون کسی برای اکسپرس انتری باید اقدام بکنه که قصدش زندگی در کبک نیست. این رو من در این ارتباط ویدیویی دارم که در سایت پارس کانادا میتونید برید ببینید و این نکته است. ولی بحث مدرک فرانسه اصلا مطرح نیست. الهام میگه که البته من داشتن مدرک فرانسه در یک شرایطی، یعنی اگر 4 تا B2 داشته باشید میتونه امتیاز ویژه ای رو به شما بده. ویزای تحصیلی مادر امکان تحصیل رایگان فرزند رو فراهم میکنه. الهام گفته بله بله، چه مادر چه پدر فرقی نمیکنه. نوشتن چگونه است که برای ویزای موقت مصاحبه و انگشت‌نگاری دارد ولی برای ویزای دائم ندارد؟ خیلی وقت برای ویزای دائم هم داره. رضا CODی پرسیده. و بعد برای ویزای موقت کی گفته مصاحبه دارد؟ مصاحبه الان برای ویزای موقت نداریم. اگر لازم باشه مصاحبه میکنن، که اگر معمولا نگرانی هایی داشته باشن در ارتباط با محتوای پرونده یا امنیتی که در مورد اقامتی ها هم اتفاق خواهد افتاد. محمد رضا میگه با درود ادب، من فایل نامبر 2014 رو دارم، که این رو با هم صحبتش رو کردیم. محمد رضا عجله نکن، منتظر جواب سوالت باش. مدیکال قند خون چربی خون هم از مشاهداتش خیلی مهم است. رضا پرسیده در مدیکال قند خون چربی خون مهمه. مدیکال اینها میتونه مهم باشه میتونه مهم نباشه، بستگی داره به وضعیت شما. در مدیکال به دو دلیل ممکنه شما رد بشید. یکی اینکه هزینه های پزشکیتون از اوریج سالانه کانادایی ها بیشتر باشه، یا اینکه بیماری لاعلاج مصری داشته باشید مثل ایدز و هپاتیت و این قصه ها. برای این در چنین کیسی ممکنه هیچ مشکلی وجود نداشته باشه و گفتم بسته به این داره. نوشتن من فوق لیسانس و لیسانس بنوس نوشتن من فوق لیسانس و لیسانس رو در دانشگاه دولتی در شیمی خوندم. 2 سالم سابقه کار تحقیقات دانشگاه صنعتی رو دارم. امکان گرفتن فاند وجود داره؟ همون سوالی که قبلا جواب دادم خانم بنوس عزیز، بستگی به این دارد که اون دپارتمان، اون استاد، اون دانشگاه بخوان به شما فاند بدن یا نخوان بدن، و اینکه آیا داشته باشن بدن یا نخوان نداشته باشن که بدن. چون همیشه فاند ها از صنعت میاد، یعنی بعد از دانشگاه با صنعت قراردادهایی رو دارن که میتونن اون فاند رو تامین بکنن. بعضی وقتا هم چیزی وجود نداره ولی خب شانستون زیاده. آیا درسته اگر همزمان با اشتغال تحصیل کرده باشیم اون مدتی که در این تحصیل بودین سابقه کارش قابل قبول نیست، مگر اینکه اون مقطع رو ارائه نکنید و مقدم پایین‌تر اقدام کنید؟ این رو حسین پرسیده. نخیر، چنین نیست. اگر شما کار کردید و براش بیمه تمام وقت پرداخت شده از یا نیمه وقت، همون سابقه کار هم حساب می شود. این جزء باز افسانه هایی است که در بازار رواج داره. شما نمیتونید مدرک تحصیلیتون رو مخفی کنید. وقتی مدرک تحصیلی گرفتید بعد ارائه بکنید. صادق صادق پور هم سوال کرده که فینگلیش نوشته، من ازش میخوام که فارسی بنویسه چون چشم من یاری نمیکنه برای خوندنش. همینطور PNES36 دوست عزیز هم باز فینگلیش نوشته، من فینگلیش رو نمیتونم جواب بدم. لطف کنید اونایی که عزیزانی که سوالشون رو با فونت انگلیسی ولی فارسی نوشتند فارسی بنویسند، یا هر چه میتونید با فونت انگلیسی بنویسید، اشکالی نداره. خب بیایم سراغ بچه های فیسبوک. پرهام میگه که پرهام امینی، پرونده 2013 به قبل از 15 جولای بررسی خواهد شد؟ سپاس. من متوجه استونم سوال بود الان این یا خبر بود. بله، پرونده های 2013 به قبل از 15 جولای بررسی خواهد شد، یعنی خبری بود که که به داده، حالا انشالله که اینطور اتفاق بیفتد. مجید لاکی تبریزی میگه ظهر شما بخیر جناب آقای مختاری، من با ویزای ویزیت آمدم تورنتو و قصد دریافت استدی پرمیت برای فرزندم دارم. با توجه اینکه منتظر دریافت مدیکال هستیم و سی اس کیو از کبک داریم، این تصمیم گیری مشکلی برای پرونده مهاجرتیمون ایجاد نمی‌کنه؟ البته زمانی که ویزای لندنمون بیاد، لندنمون حتما در مونترال خواهد بود. نه ولی خب چرا، آخه مونترال درس نمیخونم فرزند عزیزتون، چون در مونترال هم ارزان‌تر هست، همون که فکر میکنم زندگی هم ارزان‌تره، مدرسه هم ارزان‌تره. حالا بستگی داره به این که شما به هر حال نظرتون چه باشد، ولی هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، فعلا مشکلی نیست. شیما میگه که اگر برای کالج اقدام کنم، این که جواب تو دادم که شیما خانم عزیز در کالج های جوابتون رو دادم خانم، در ارتباط با سن بالا و دریافت پذیرش از کالج. نه مثل این که من اشتباه دارم میکنم، یعنی بله نه درسته، سوال تکرار شده. مکرم هم یک سوالی کرده که نصف نیمه اومده، آیا قبول شدن اسپانسر به معلوم نیست چی میخواستن بنویسن. حسین کولبوی هم یک سلامی کرده که منو بهشون سلام میکنم. و فرنوش میگه که برای پرونده اسپانسرشیپ همسر در قسمت اطلاعات سابقه کاری نسخه اسسمنت یا تکس ریترن برای سال اخیر خواسته شده، برای سال قبل رو قبول میکنم و من هنوز برای سال جدید رو انجام ندادم. اولا که سال جدید یعنی چی؟ یعنی منظورتون اینه که شما 2016 رو انجام ندادید؟ که خب باید انجام میدادید، اون که الان یه جوری میشه و اگر بدهی داشته باشید به در مهاجرت که جریمه هم میشید. اون چیزی که هست رو بگذارید، امسال رو هم حتما کارتون انجام بدید بگذارید، ولی اینا تأثیر برای اسپانسرش همسر تأثیر مستقیمی نداره، مشکلی نیست. محسن مستعیبی میگه میخواستم بدونم که معادل سازی مدرک دانشگاهی برای چی کسانی لازم هست؟ کسانی که ویزه اسکیل ورکر دارن لازم است مدرک دانشگاهی خود رو معادل کنن، چه برای ادامه تحصیل و چه برای پیدا کردن کار مرتبط. خب معادل کنید در بعضی مواقع، در بعضی کارهایی که شما قرار است بکنید که خب لازمه، وقتی که اگر قرار باشه که مثلا در یک شغل رگولیتد مشغول بشید و برای اینکه بتونید لایسنس بگیرید، خب طبیعتاً باید این کارو بکنید. در خیلی از موارد لازم نیست، بستگی داره به کیس و اینکه به چه دلیل قرار است این اتفاق بیفته. خب حالا ممکن لازم باشه ممکن لازم نباشه، ولی که نمیشه گفت همیشه لازم است. علیرضا مهربان میگه که ممنون بابت وقتی که میگذارید. ببخشید کارت ملی من اعتبارش تموم شده و 4 ماه طول میکشه که دوباره صادر بشه. برای پرونده اسپانسر همسر کارت ملی منقضی شده من قبول میکنم. بله کارت ملی معمولا منقضی شده است در دست مردم، این هیچ مشکلی وجود ندارد، اشکالی ایجاد نمیکنه و خیلی مهم نیست. مکرم میگه که آیا قبول شدن اسپانسر و فرستادن پرونده همسر به ویزا آفیس به معنی قبول شدن پرونده فامیلی اسپانسرشیپ هست؟ خب نه، اون یک قبولی اولیه شما دارید که در حقیقت فقط بحث الیجیبیلیتیه. الیجیبیلیتی یعنی این که اونها وریفای کردند یا بررسی کردند مطمئن شدند که بله این نسبت فامیلی وجود دارد، این رابطه چیز وجود دارد، زناشویی، و بعدش به شما این امکان رو میدن که برای پرونده بعد بره به ویزا آفیس بره. حتی اگه کبک باشید که حالا یه محلی هم دارید این وسط که بسی اسکی بگید. نکته ای که هست اینه که هیچ گارانتی وجود نداره، معنیش قبول یا تمام شده نیست، چون ممکنه براتون مصاحبه بگذارن، باز هم میتونن در ارتباط با اصالت ازدواج بررسی بیشتر بکنن. و نه، رفتن به ویزا آفیس به معنی قبولی نیست. تازه ممکنه امنیتی مشکل داشته باشه، خیلی چیز دیگه. ندا سلامت میگه که قانون جدید تصویب شده برای سیتیزنشیپ، میخواستم بپرسم از چه زمانی اجرا میشه و قابلیت اقدام داره یا نه؟ قرار شده از پاییز اجرایی بشه و زمانی قابلیت اقدام داره که شما فرمهاش رو، یعنی فرمهای جدید رو در سایت CIC ببینید. مصطفی احمدیان میگه با تشکر از برنامه خوب شما، بنده 3 سال پیش با ویزای کار به کانادا آمدم، حدود 5 ماه پیش اقامت گرفتم و همسر و دخترم با من در کانادا هستن. متاسفانه چون سن پسرم بالای 19 بود ایشان نتونست از اقامت من استفاده کنه. در حال حاضر 20 ساله است و چند ماه دارم و در حال تحصیل در دانشگاه غیر انتفاعی در ترم 4 مدیریت بازرگانی. خواستم بدونم بهترین پروسه برای آوردن گرفتن اقامت برای ایشون به کانادا چیست؟ در ضمن یک پرسش برای ویزیت اقدام کردیم و ایشان رد شد. خب بهترین مسیر برای ایشون میتونه این باشه که درسش رو تمام بکنه، لیسانسش رو بگیره و برای فوق لیسانس دانشجویی بیاد اینجا و بعد کم کم میتواند و حالا بس اقامتش رو هم حل کرد. آرش میگه که به طور کوتاه میشه لطف کنید پروسه اکسپرس انتری رو توضیح بدید و آپشن های بعد از امتیاز داوری. ببینید یک نکته رو خدمت دوستان عزیز قبلا گفتم، اینجا ما قرار نیست برنامه مهاجرتی توضیح بدهیم. یک دوستی آمده بود اینجا برای من مشاوره بگیره پیش من، گفتش که آقای مختاری میشه برای من برنامه سرمایه گذاری کبک رو توضیح بدین؟ گفتم من اینجا کلاس درس حقوق که نذاشتم که شما برای شما برنامه کامل هم برام توضیح بدید، برنامه سرمایه گذاری کبک رو به طور کامل برای شما توضیح بدم. خب اولا که این کامل خب خیلی معنی میده، دوباره من که خب که چی؟ این شما بگو شرایط چیست که من ببینم برنامه مناسب شما چیه. مثل شما بگید پیاری آقای دکتر یا خواهم دکتر برای من بیماری مثلا سرطان پروستات رو توضیح بده. حالا یکم این مثلا تلخ بود، حالا کلن سرماخوردگی رو اصلا برای من توضیح بده، گلو درد ناشی از چیه برای من توضیح بده، که حالا شما بشینه واسه شما یه کلاس درس بذاره که چه چیزی ممکن است باعث حالا بروز سرطان پروستات بشه، بعد اصلا چیه، علائمش چیه، یا چه چیزی باعث گلو درد میشه، علائمش چیه، داستانش چیه، و یعنی گلو درد علائم چه بیماری هایی میتونه باشه و اینها چه خاصیتی برای شما داره. شما بعد به عنوان مریض خدای نکرده اگر به پیش یک آقای دکتر یا خانم دکتری شما بیا آقای دکتر یا خانم دکتر منو معاینه کن به قول اسوانی ببینیم چمون است، بعد که شما رو بررسی کرد و معاینه کرد ممکنه به شما بگه که خب شما فلان مشکل رو دارید، اصلا مشکل رو مشکلی ندارید و تمام. اینجا هم همینه، شما باید بگید که شرایطتون چی هست، اون وقت ما به شما بگیم که آیا شما امکان اقدام در کدوم برنامه مهاجرتی رو دارید و چه برنامه برای شما مناسبه. برای اینکه من بیام چیزی رو توضیح بدهم بی‌معنی است، شما باید ببینیم که مشکل شما چی. در مورد سیستم اکسپرس انتری که البته برنامه مهاجرتی نیست، دقت بکنید، سیستم اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست، سیستم دریافت پرونده در سه برنامه فدرال است که مهمترینش نیروی متخصص فدرال است، دیگری هم بس اون حالا فنی حرفه یا اسکیل تریت، و اون یکی سومی هم سی ای سی یا کانادین اکسپرینس کلاس است، یعنی تجربه کانادایی، کانادین اکسپرینس کلاس، تجربه کانادایی که حالا تعریفای خودش رو داره، ولی مهمترینش فدرال اسکیل ورکر یا اف اس دبلیو به قول همکاران ما. و اگر میخواید بدونید که در برنامه اکسپرس انتری، برنامه اکسپرس انتری نه، در سیستم اکسپرس انتری امکان اقدام دارید یا ندارید، شما باید لطف بکنید برید در سایتی که متعلق به ما هست به اسم expressentry.ir. در اونجا یک فرمی رو شما ملاحظه میکنید که اون فرم رو اگر به زبان شیرین فارسی یا زبان تلخ انگلیسی تکمیل بکنید میتونید ببینید که امتیازتون چقدر هست و بعد میتونید با آخرین دور انتخاب در سیستم اکسپرس انتری هم مقایسه بکنید، ببینید آخرین کسی که در این سیستم اینویتیشن یا دعوتنامه گرفته است چه امتیازی داشته و بعد حالا میتونید تصمیم بگیرید که آیا در اکسپرس انتری وارد بشوید یا نه. خب کجا بودیم؟ بله بله، البته قرار بود کوتاه توضیح بدیم ولی خب زیاد توضیح دادیم دیگه. اعظم آقا میرزایی میگه که سلام، برگه عدم سوی پیشینه برای کسی که بیشتر از 183 روز نمونده 3 سال اخیر در خارج از کانادا باشد، بعد برای اقدام برای شهروندی طبق قانون قدیم برگه از کشور ایران میگرفتیم و جزء مدارک اقدام شهروندی بود، آیا الان هم تایید برگه عدم سوی پیشینه نیاز هست؟ میگن که عدم سوی پیشینه رو واسه قبلا واسه قانون قدیم در سیتیزنشیپ برای تابعیت دریافت تابعیت میگرفتیم، آیا هنوز هم هست؟ تغییری در این زمینه اتفاق نیافتاده و نخواهد افتاد، در اینا چیزی خیلی بدیهی است، چون یکی از شروط این که شما تابعیت بگیرید این هست که سابقه جنایی نداشته باشید و طبیعتاً برای اینکه بد متوجه بشن شما سوء سابقه ندارید یا سابقه جنایی ندارید طبیعتاً بایستی که یه همچین برگه ای رو مثل قبل بگیرید. علیرضا میگه که در پرونده اسپانسرشیپ همسر قسمتی هست که باید مدارک از بانک حرکت تا ثابت بشود پولی رد و بدل شده، اگر این پول کم باشد در حد 4-5000 دلار قابل قبول است؟ این رو کی گفته؟ در پرونده قسمتی هست که باید مدارک از بانک تا ثابت شود پولی رد و بدل شده، اول که همچین چیزی الزامی نیست و خیلی هم این قسمت خیلی هم حساس و به قول خارجی تریکیه. بگید چرا؟ اگر پول زیادی بین شما رد و بدل شده باشد، این شایعه رو ایجاد میکنه که اسپانسر کننده پول گرفته بابت اسپانسر کردن همسر و ازدواج واقعی نیست. خیلی باید دقت کرده این زمین. اون رقمی که بین زن و شوهر رد و بدل شده باید چیزی در حد حمایت مالی عادی باشه که نشون که این مثبته، یعنی من اگر همسری دارم بین من و اون همسر یک ارتباط مالی وجود دارد و ما همدیگر رو حمایت مالی میکنیم، بس من ممکنه به پول به حساب ایشون ریخته باشم و ممکنه ای بسا ایشون پول به حساب من ریخته باشه، خب ولی در حد معقول، در حدی که در زندگی عادی جریان پیدا میکنه، نه اینکه یه دفعه مثلا 10,000 دلار یک ماه هر ماه 10,000 دلار من به حساب همسر ریختم، این شایعه ایجاد میکنه که من دارم قسط اون پولی رو میدم که ایشون قرار بوده بهش بدم که منده رو بیاره کانادا. به این نکته بسیار دقت بکنید و حواستون باید باشه و باید اتفاقا این پول کم باشه، خیلی هم کم باشه، در حد معقولی که ممکن است شما همسایید. به این بحث وقتی میخوان بررسی بکنن که آیا یک ازدواج واقعی هست یا نیست، یکی از فاکتور هم این هست که اینا چقدر از همدیگه ساپورت مالی میکردن. ولی به طور عادی مثلا شما ممکنه پول تلفن همسرتو داده باشی، پول شهریه دانشگاهیش رو داده باشی، اینجور موارد. اگر این پرداخت از اسپانسر به اسپانسر کننده برای اسپانسر شونده باشه، خب خیلی خوبه، چون کسی نمیاد پول بده و طرف رو هم اسپانسر بکند که. اما اگر اسپانسر شونده رقمای زیادی رو در وارد حساب اسپانسر کننده کرده باشه، اون خیلی خطرناکه و میتونه باعث شک افسر بشه در ارتباط با اینکه این ازدواج اصلا واقعی نیست. دانیل دن میگه که من 10 ماه میشه که مدیکال شدم و هیچ درخواست در پاسپورت از من نشده، این درسته که مدیکال بعد از 1 سال اسپایر میشه یا نه؟ درسته که اکسپایر میشه، ولی قابل تمدید هست توسط خود اداره مهاجرت و تا 24 ماه هم من دیدم که نیازی به تکرار نبوده. محمد ای ام میگه در مورد تمدید اقامت میشه بفهمید؟ اقامت من ژانویه سال بعد منقضی میشه، من فقط 1 ماه تورنتو بودم و ماه آینده برای همیشه دارم جابجا میشم به تورنتو، نیاز به مشاوره قبل از ورود دارم؟ خیلی زیاد. اینکه اقامت من منقضی میشه یعنی چی؟ منظورتون کارت اقامتتونه. اقامت هیچ وقت منقضی نمیشه، اقامت شما اقامت دائم، مگر اینکه وقتی دارید وارد میشید بررسی بشه وضعیت اقامتیتون، ببینن که شما 2 سال در 5 سال گذشته رو در کانادا نبوده اید و بعد بیان بر شما رو از این زاویه که الزام اقامتیتون رو انجام نداده اید بهتون دیپارچر اوردر بدن و قصه های بعدیش. اگر بخواید میتونید بله درخواست وقت مشاوره بکنید. بعد میشه آیا میتونم اسپانسر نامزدم برای اقامت بشم با شرایط فعلی؟ اولا که اسپانسر نامزد نمیشه شد، شما باید همسرتون باشد، مگر اینکه در چارچوب کامل لا پارتنر معنی بدهد که حالا اون تعریف خودش رو داره. در زمانی هم که کانادا نیستید که اصلا هیچ، اگر که وارد کانادا شدید و اگزمینه نشدید، یعنی کسی بررسی نکرد شرایطتون رو، اون وقت بله. چرا؟ چون دیپارچر اوردر نگرفتید و وقتی در کانادا هستید شون رو اسپانسر میکنید، منتظر میشید خانم هم به شما ملحق میشه. اما اگر موقع ورود به کانادا در تورنتو، در فرودگاه تورنتو شما رو نشاندند و مشخص شد که شما تشریف نداشته اید و به شما دپارچر اوردر دادند، در این صورت شما حق اسپانسر کردن همسرتون ندارید تا زمانی که مشکلتون حل بشه. بله. پارسی ای زد میگه که میخواستم بدونم چند درصد احتمال شانس قبول کردن و گرفتن ویزای دانشجویی برای کالج در مونترال وجود داره برای کسی که 9 سال از درس دانشگاه فاصله وجود داره؟ خب هیچ خط کشی وجود نداره، عرض کردم. بستگی داره به قرائن اوضاع احوال، بستگی داره که اگر شما که 9 سال از درس دانشگاه فاصله گرفته اید، در زمینه ای کار میکردید که در همون زمینه هم الان میخواید در یک دوره کالجی پذیرش بگیرید، خب شانسش رو دارید. اما اگر مثالی که زدم، اگر دوباره ویدیو رو گوش کنید، همین ویدیو رو در فیسبوک بعد از که آپلود شد یا در سایت پارس کانادا میتونید این رو ببینید، اگر این کار رو بکنید اون وقت میتونید و متوجه میشید که چی گفتم به دوست قبلی که همین سوال رو از کرده بودن. محسن مسیبی میگه این که من قبل از لندینگ و در ایران جهت سریع‌تر شدن پروسه کاریم مدارک دانشگاهیم رو معادل سازی کنم، آیا کار درستی است؟ من لیسانس پرستاری هستم. بله، کار درستی است، چون وقتی شما میخواید اینجا وارد دوره پرستاری بشید باید مدارکتون معادل سازی شده باشه. بله، مصطفی احمدیان میگه که ممنون از پاسخ شما، شانس برای گرفتن ویزای تحصیلی و گرفتن پذیرش در مقطع لیسانس وجود داره با توجه به اینکه ایشون مدرک آیلتس ندارن. کسی که مدرک آیلتس ندارد آقای احمدیان که اصلا فراموش کنید برای گرفتن پذیرش و ویزا. در لیسانس هم خب کار سخت تره، اگر برای فوق لیسانس اقدام کنم معمولا شانسشون بیشتر هست، ولی کسی که زبانش خوب نیست الان لیسانس هم که بیاد نمیتونه لیسانس رو تموم کنه، نمیتونه بخونه اصلا. باز فوق لیسانس با زبان ضعیف‌تر ممکنه بهتر بشه تمام کرد تا لیسانس. لیسانس شوخی نیست آقای احمدیان. علیرضا مهربان میگه که اگر تا 15 جولای مدرک من برای اسپانسرشیپ همسر به کانادا نرسه مشکلی پیش میاد؟ به من گفتن از 15 جولای قوانین عوض میشه، قرار شرایط اسپانسرشیپ همسر راحت‌تر بشه. راحت‌تر بشه. هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و چیز خاصی تغییر ویژه‌ای نمی‌کنه. بله قراره چیزایی آسان‌تر بشود، ولی نه، شما بعد از 15 جولای قبل از 15 جولای خیلی فرقی با حالتون نداره. در ادامه توضیحی که در مورد اکسپرس انتری دادید فرمودید من شرایطم رو توضیح بدم و من 407 امتیاز آوردم در اکسپرس انتری و 3 سال سابقه کار دارم فوق دیپلم و با دفتر تهران تماس گرفتم، گفتن امیدی نیست، ولی خود شما در برنامه قبل گفتید که اگه بالای 400 هست اقدام کنید. اشتباهی شده حتما به من بنویسید، ایمیل بزنید ببینید که با کی صحبت کردید و کی به شما گفته که امیدی نیست. بالای 400 رو بایستی قرار داد ببندن و امید هست، و اگر این اتفاق افتاده اشتباه شده است به من لطف کنید ایمیل بزنید، و اگرم یادتون هست که با کی صحبت کردید در دفتر تهران من ممنون میشم که به من اطلاع بدید. نوشتن آیا چت ها رو برای اسپانسرشیپ باید ترجمه کرد؟ کوروش میگه بله. ببینید باید که بستگی داره که شما چقدر دارید مدارک میگذارید که اصالت ازدواجتون رو نشون بده. اگر که خب اینقدر مدارکتون زیاده که حالا چت ها خیلی اهمیت نداره، خب اما مثلا فکر کنید یه کسی 2 سال است که مثلا ازدواج کرده، توی این 2 سال هم مثلا 10 بار مسافرت رفته که همه مسافرت هم رکورد شده است و همه چیش هست و فلان اینها، حالا این شاید ممکنه، یعنی اینقدر مدارک قوی داره که حالا اون چتا هم زیاد میتونه، حالا لازم یه مقدارش هم بذاره کافی باشه یا اصلا هم نظر اتفاق نیفته. اما اگر که نه، روابط خب بیشتر لانگ دیستنس بوده، از دور داشتید با هم ارتباط داشتید، وقت مهم میشه. صادق میگه که من که فارسی هم نوشتم باز هم سوال من رو نخوندید، که من هیچ سوالی رو از دست ندادم، اگر در اینستاگرام بوده هنوز به اینستاگرام من بر نگشتم. خب محمد ایم هم که برای کارت اقامت. خب آناهیتا یک سال دیگه کرده، چون 3 سال توی فیسبوک موندیم تموم کنیم میریم دوباره در بس پیشه اینستاگرامی ها، چون وقتمون هم دیگه زیاد نمونده. چه خوب بود که شماره برنامه رو دوستان زیر ویدیو میذاشتند که بعدن که دیده میشه مشخص بشه که برنامه شماره 46 هست اگر اشتباه نکنم. خب نوشتن که من دارای PR هستم و هیچ فامیلی خویشاوندی در کانادا ندارم. خیلی که جواب دادم که خانم آناهیتا، که آناهیتای عزیز در گوش نمیدی، اولین سوال بود که من جواب دادم، مثل این که روشن کردی رفتی تو آشپزخونه. بله از بحضور شریفتون که آناهیتای عزیز بعد از اینکه برنامه زنده آپلود شد روی فیسبوک میتونن برنامه رو دوباره ببینن و ببینن که داستان چیست. فرواند اف پی میگه که من اقامت کانادا رو دارم، آیا میتونم برادرم رو از جرمنی اسپانسر کنم؟ نه نمیتونه. اگر میتونن در حساب بانکی چقدر باید پول داشته باشید. اسپانسرشیپ برادر نداریم. مسعود وفایی میگه که من اگر با مدرک فوق لیسانس و در قالب برنامه نیروی متخصص فدرال با ویزای دائم وارد کانادا بشوم، قطعا برای کار پیدا کردن نیاز به مدرک کانادایی دارم و میتونم در مقطع فوق لیسانس مجددا در کانادا مشغول تحصیل بشوم؟ این هیچ کدوم قطعیت وجود نداره براش. برای کار پیدا کردن ممکنه شما بدون مدرک کانادایی هم بتونید کار پیدا کنید، ولی توصیه میکنند و توصیه می شود که برای اینکه بتونید راحت‌تر کار پیدا بکنید و کار بهتر بتونید پیدا بکنید، حتما تحصیلات کانادایی رو هم به کلکسیون مدارکتون اضافه بکنید. و بنابراین حالا اینا قاعده مشخص نداره که حتما باید برید فوق لیسانس بخونید، ممکنه یک دوره کالج مناسب‌تر از یک فوق لیسانس باشه، ممکنه یک سرتیفیکیت 3 ماهه شما رو فرصت کاریابی زیادی رو براتون ایجاد بکنه. همه چیز بستگی به کیس شما دارد و اینکه شما چه خوندید، چقدر توانایی دارید، سابقه کاریتون چیه و خیلی چیزا. برای این بهتره که قبل از اینکه کاری رو بکنید مشاوره بگیرید، بعد ببینید که بهترین کار چیست. عجله نکنید برای ورود به دانشگاه در کانادا بعد از آمدنتون. و آرزو سانی میگه که اگر ازدواج با یک خارجی باشه شرط هم یا سخت‌تر میشه. منظورشون در اسپانسرشیپ فرقی نمیکنه، خارجی و داخلی نداره. در اسپانسرشیپ بایستی که افسر مطمئن بشود که ازدواج واقعی است. مصطفی احمدیان هم که تشکر کردن، شانس اقدام برای ویزیت برای ایشان چقدر است؟ پسرشون آقای احمدیان، همون دوست عزیزی که اینجا اقامت گرفته، پسر 19 سالش در ایران مونده که الان 20 سال و اندی دارن و در حال درس خوندن در ایرانه، چند بار برش اقدام کردن، ویزاش رد شده، احتمالا دوباره هم رد میشه و ضمن اینکه با ویزای موقت اومدن ایشون خاصیتی نداره. خب که چی آخرش با ویزا، فرض کنید که با ویزای موقت هم اینجا اومدن، بالاخره این بایستی اصولی حل بشه. صادق میگه که از سوال من راحت میشید، نمیدونم چرا. من از هیچ سوالی گارانتی میکنم که بله نه، شما آقای شما فقط می نویسید، من فارسی نوشتم، شما نخوندید فارسی نوشتم نخوندید. آقای صادق فقط این چیزا رو من دیدم، من یه مروری میکنم روی سوالات سابق ببینم چیزی هست که من از آقای صادق دیده باشم رد شده باشم، که میبینم نیست تا اینجا. مگر اینکه در اینستاگرام هستی، که در اینستاگرام الان میرسیم بهش. بله، در فیسبوک سوالی نیست که من جواب نداده باشم. میرسیم به اینستاگرامی های عزیز. در اینستاگرام محمد رضا پرسیده بود که اون جوابشو دادیم. امیر، من از توی برنامه نبودم، از موکلای شما هستم. امیر میگه، امیر مشکل گشا میگه، از ابتدای برنامه نبودم، از موکلای شما هستم، خواستم بدون تحت دوای در مجرد انجام شد. از شما چقدر زمان میبره به نتیجه برسه؟ سپاس از شما. خب در این ارتباط یک ویدیوی هفته آینده توسط خانم اینگرید مازولا تهیه خواهد شد و پخش خواهد شد. امروز از ایشون خواسته شده که روزش رو تعیین کنن که میتونن در استودیو باشن و همه سوالات در این ارتباط رو پاسخ خواهند داد. بله، چون کیس نمونه تر شده در دادگاه، یک استراتژی دارن که من ترجمه میدم ایشون خودشون توضیح بدن و چیزی در این ارتباط الان نگم. من یه مقاله دومی رو قول داده بودم که در این ارتباط بنویسم که اون هست که پشت گوش افتاده است، یعنی واقعا فرصت نکردم که تمام بکنم. یه سری کار فوری برام پیش اومده که همینا باعث شده که ما نتونیم اون قولمون عمل بکنیم. این آخر هفته من مقاله دوم رو در ارتباط با بحث کبک خواهم نوشت. نوشتند الهام میگه ویزای تحصیل برای یک پسر 16 ساله چگونه است؟ معدل بالای 19.5 ویزای دانش آموزی میتونن بگیرن، برای دبیرستان میتونیم خدمتشون باشیم. خانم الهام، میتونید برای جزئیات با دفتر ما در مونترال تماس بگیرید. دفتر مونترالمون درگیر این ماجرا هست. با خانم شیرین صحبت بکنید. شما تلفن دفاتر ما هم که در سایتمون در بخش تماس با ما هست، شماره تلفن هست 514-726-12-514-700-2612. اوکی. سلام، حدود یک ماه قبل فرمودید از شرکت تماس خواهند گرفت برای شرکت در طرح دعوا علیه قانون جدید که متأسفانه تلفن جواب میدن نه، خودشون تماس گرفتن، دارن میگیرن، یکی یکی دارن افراد رو تماس میگیرن، نوبتتون هنوز نرسیده. مندیت های موکلین ما بایستی امضا بشود و ارسال بشه و این کار رو دارن انجام میدن برای اینکه نظم دفتر به هم نریزه و اونجا شلوغ نشه، به تدریج دارن این کار رو میکنند و نوبت شما هم خواهد رسید. تعداد زیادی رو امضا گرفتن، اتفاقا یکی از بسته ها امروز رسیده، من دیدم امضاها رو، مندیتی رو که برای شکایت از وزیر مهاجرت کبک تهیه شده. و دوستان عزیز هم دقت بکنن، موکلین ما هزینه ازشون دریافت نمیشه برای حضور در شکایت و هزینه شون رو در حقیقت کمپارس میده در توافقی که با مجموعه قشفق دارد. غیر موکلین یک مبلغ $1,000 میدن، اما یک شرط هم وجود دارد. عزیزانی که اقساط پرداخت نشده ندارند، ما شرمنده این باسته حتما قسطشون رو پرداخت بکنند تا ما هم در دعوا مشارکتشون بدیم. این عملا بحث گروکشی نیست، چون بعضی از دوستان چنین چیزی رو تصور میکنن. نه، شما بایستی این که بعضی از دوستان در موعد مقرر هزینهشون رو پرداخت نمی کنن، که البته تعدادشون زیاد نیست، باعث میشه که این پیام رو به ما بده که ای بسا که ممکنه که این قرارداد ادامه پیدا نکنه و اینکه شاید جدی نیست ماجرا. و ما میایم عملا $1,000 از منابع خودمون برای این فرد هزینه میکنیم و این فیر نیست و عادلانه نخواهد بود. بنابراین دوستان لطف کنند که حتما تصفیه بکنند و مندیت رو هم امضا بکنند. بله، هادی نوشته رد درخواست ویزا برای پذیرش کالج ممکنه به عنوان سابقه منفی در پرونده بماند. سابقه منفی در کدام پرونده؟ چیزی به اسم سابقه منفی نداریم، ولی اگر کسی ویزاش رد بشه خب طبیعتاً تو سیستم میماند، ولی ویزای بعدی هم تحت تاثیر اون خواهد بود، ولی معنیش این نیست که هرگز دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. این رو هم توجه بکنید که یه همچین اتفاقی به ویزای اقامت دائم شما هیچ ربطی نداره، یعنی هیچ اشکالی در اون ارتباط ایجاد نمیکنه. دوست عزیزی نوشته بابا نمیتونم بخونم، واقعا انقدر ریزه و چشمان من خلاصه یاری نمیکنه در اینستاگرام که اسامی رو همه رو ببینم. نوشتن من لیسانس حقوق و سردفتر اسناد رسمی با 9 سال سابقه هستم، میتونم برای حقوق تطبیقی در کانادا اقدام و مهاجرت کنم؟ حقوق تطبیقی اقدام و مهاجرت کنید. مهاجرت جناب از دوست همکار عزیز، مهاجرت برنامه داستان خودش رو داره و بایستی که در یکی از برنامه مهاجرتی اقدام بکنید. اگر میخواید درس بخوانید، که درس خواندن در یک شرایطی ممکن است شما رو الیجیبل برای یکی از برنامه مهاجرتی بکنه، مثل مثلا پی کیو، بله ممکن هست. و خب دوره حقوق تطبیقی، فوق لیسانس حقوق تطبیقی دانشگاه مگیل به شدت دوره خوبی است که خود من هم رو گذروندم و حتی ساده نیست، میتونید استفاده بکنید. اگر مایل بودید میتونید با دفتر ما در تماس باشید که کمکتون بکنه. خب دوستان اینستاگرامی توجه بکنن که چون سر ساعت برنامه لایو ما در اینستاگرام بسته میشه، اجازه بدید چند تا سوال دیگر رو هم جواب بدیم. اگر کسی سوالش مونده است، بایسته که دوباره که ما لایو میشیم بیاد و سوالش رو دوباره بنویسه. متاسفانه این مشکلیست که ما با اینستاگرام داریم. خب وای آسمان میگه با درود، من ارشد نرم افزار کامپیوتر دارم، رشتم جز رشته‌های ساسکاچوان نیست، ممکنه برای سال آینده دوره تغییراتی صورت بگیره؟ من آیلتس 5.5 دارم. همیشه این امکان وجود داره، ولی شما که آیلتس 5.5 داری عزیز من و در زمینه آیتی و نرم افزار هم دارید مدرک دارید، یکم بشین به زبانت برست، به جای اینکه تا سال آینده منتظر این باشه که ساسکاچوان تغییر بکنه و رشته شما رو بیاره، زبانت رو تقویت کن. در اکسپرس انتری همین الان اونتاریو داره خارج از نوبت، بچه اکسپرس انتری که وضعیت در حوزه آیتی کار کردن رو و سابقه دارن یا مدرک تحصیل دارن رو جدا میکنه و اینویتیشن میگیرن. بنابراین به جای این کار زبان رو بخون، ولی هیچ کس نمیدونه تا سال دیگه در ساسکاچوان که سهل است در هیچ جای دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد در حوزه مهاجرت. خب پرسه پنتا میگه که سلام، منم سلام میکنم. هنوز برنامه سرمایه‌گذاری کبک BTSO میگن که هنوز برنامه سرمایه‌گذاری کبک که فایل نامه دریافت کردن در 2016 شروع بررسی نشده. نه نشده هنوز. خب اون خانم پرسه پنتا هم میگن که برنامه متخصص 2017 اعلام نشده هنوز، معلوم نیست هنوز که اعلام میشه. منظورشون برنامه نیرو متخصصی که ساب میشه نه برنامه نیرو متخصصی کبک هست. هنوز خبری نیست تا امروز که دارم با شما صحبت میکنم. حسین 65 میگه در خصوص سوال تحصیل همزمان با اشتغال، حتی اگر دوره تحصیل اشتغال هر دو تمام وقت باشد باز هم ایرادی نمیگیرن؟ نه، مگه این اتفاق میتونه بیفته؟ خیلی فشار زیادی به فرد میاد، ولی واقعیتیه که اتفاق میفته و به حال اشکالی نداره. فرمودید تا 2019 نیاز به رشته کامپیوتر مورد نیاز است، آیا با اخذ مدرک فنی در رشته کامپیوتر میتوان درخواست مهاجرت کرد؟ من کجا گفتم؟ احتمالا تو مقاله چیز دیدید. با اخذ مدرک فنی در رشته کامپیوتر میتوان درخواست مهاجرت کرد؟ بله ممکنه، بستگی داره مدرک داره، بستگی داره به خیلی شرایط دیگه. یکتا آجیلیان میگه حداکثر سن برای امتیاز سن و سال چقدر؟ کدوم برنامه عزیزم؟ شما باز سوال حقوقی کردی، یعنی توضیح دهیده. سوال نکنید. شما اگر میخواید وضعیت شما بررسی بشه که آیا امتیاز کافی دارید یا ندارید، فرم ارزیابی رایگان رو در سایت campus.com یا parskanada.com تکمیل بکنید. هر لحظه ممکنه قطع بشه. صادق سوالش رو ببینید، توی فیسبوک من میگفت چرا جواب نمیدید، وقت توی اینستاگرام سوالش مطرح کرده. نوشتن تو انگلیش بود، نوشتن عرض کردم چرا سوالم در فیسبوک جواب ندادید، مجددا فارسی نوشتم ارسال کردم ممنون شدم. من کاش به جای اینا سوالتونه می نوشتید. یعنی الان من 5 تا پیام از شما خوندم که چرا سوالمو جواب نمیدید، چرا از سوال من رد شدید، چرا با اینکه فارسی نوشتید ولی هنوز من سوالتون ندیدم، فقط هم سوال فینگلیش رو دیدم و توی فیسبوک هم اصلا سوال شما رو ندیدم. خب کاش اینجا باز سوالتون می نوشتید توی اینستاگرام. بعضی دوستانم که هر دو هستن، دو زیستن، هم در فیسبوک هستن هم در اینستاگرام. خب احتمالاً آرمان میگه که من فوق لیسانس مدیریت دارم، کار حسابداری انجام میدم، میخواستم برای اکسپرس سنتری اقدام کنم. برای شغل حسابداری در کانادا باید آزمون خاص اومده که خاصی رو داشته باشیم؟ بله، اگر بخواید سی پی ای باشید باید عضو نظام حسابداری بشید که بهش میگن سی پی ای، در حقیقت همون چارتر اکانتنت، نمیدونم اسم کاملش چیه، ولی برای سی پی ای. فرشید میگه آیا از طریق تحصیل در دوره دو ساله کالج یا اون دیگه نمیدونن و بعد از اتمام ما میتونم تقاضا اقامت دائم کرد در کبک؟ بله. دیوید میگه که من و همسرم و چند ماه پیش در برنامه نیروی متخصص کبک ثبت نام کردیم و 4 امتیاز کسر داشتیم، حالا همسرم باردار، آیا فرزندی که قرار دنیا بیاد به ما امتیاز میده؟ فرزند تا دنیا نیامده است امتیاز نمیده، که بارداری نمیتونه امتیاز بیاره براتون. خب دوستان اینستاگرامی قطع شدند ولی دوباره خواهند آمد، اگر حالا بذارید میان بعد دوباره سو. میگن که بله، این آقای صادق همش میگه از سوال من رد میشه. شیما میگه که ویزای دانشجویی برای برادرم اقدام کردم، دفعه سوک ریجکت شد، آیا من فیزیتوری براشون اقدام کنم امکان داره دوباره رد بشن؟ خب معلومه، احتمالش شاید بیشترم هست. آرزو سانی میگه که آیا با اقدام موقت میشه دعوتنامه ارسال کرد؟ با اقامت موقت میشه دعوتنامه ارسال کرد؟ حتما باید سیتیزن باشه. آخه ما فقط سیتیزنی و اقامت موقت نداریم، این وسط پی آر هم داریم. بله با اقامت موقت میشه، به شرط اینکه اقامت موقتش دانشجویی یا ویزای کار باشه. کسی که با ویزای ویزیتور اومده است خب معنی نداره که، خب کسی که خودش مهمانه نمیتونه بده یه مهمان بیاره، مثل اصطلاح ایرانیش میشه توفیلی. کسی خودش یه جایی رفته، بعد مثل اینکه شما بری خونه دوستتون بعد زنگ بزنید اون یکی دوستتون هم شما دعوت کنید، نه صابخونه ها. یعنی راستی من اینجا شیما مهرتاش میگه اگر ویزای دانشجویی باز شد دوباره بله دوستان اینستاگرامی باز ما رو دارم میبینند، من عذرخواهی میکنم که یه ده سوالاتشون پرید. بله اولین سوال همون دیویدی که سوال کرده که بچه آیا تا 8 ماه دیگه که فرزندم به دنیا میاد امتیازی میگیریم یا نه؟ یعنی خانمشون بارداره، در برنامه کبک اقدام کردن؟ نه، در دوره بارداری امتیاز نمیگیرید، ولی بعد از که بچه به دنیا آمد میتونید امتیازش حساب بکنید. خب و گلپر میگه سابمیت کبک 2017 چی شد؟ آیا ممکنه به پاییز برسه؟ هر چیزی ممکنه در کبک، ولی خب هیچ خبری فعلا نیست. هیچ ایندیکیشنی هم نیست، یعنی چیزی که نشون بده که با تاثیر شرکت در کانادا میشه برادرم رو به عنوان کارمند استخدام کنم، ویزای کاری بگیرم و بیاد؟ نه به این سادگی. شما همینجوری نمیتونید یه شرکت تاسیس بکنید بگید خب برادرتون خود استخدام بکنه. برادرت باید المایه بگیره، یه شرکت تازه تاسیس نمیتونه المایه بگیره. حداقل باید اون شرکت 2 سال اپریشن جدی داشته باشه و بعد نیروی کار داشته باشه، اصلا معنی بده اون پوزیشن به اون که چرا میخواد. نه خیر، سوالتون به طور کلی آقای حسین کولبوی منفیست جوابش. آرزو ثانی میگه ببخشید پی آر کارت برای دعوتنامه مورد قبولی یا نه؟ بله، پی آر کارت، پی آر دی کارت، پی آر کارت دیگه پیمن بزنس کار اگه مزرعتونه. مکرم میگه آیا شما در کمپارس چی؟ پرس آف نمیفهمم پرپس آف ویزیت می نویسید برای استادی پیمن هزینه نوشتم چقدر؟ ما کار بخشی نمی کنیم، یعنی مثلا یا من پرپس آف ویزیت منو بنویس، پرپس آف ویزیت کنم مثلا، یعنی استادی پلان منو بنویس یا فلان کن، اینجوری نیست. ما یا یه کیس رو میگیریم همش رو با هم انجام میدیم یا اصلا قبولش نمی کنیم. بنابراین نه. صادق نوشته باز به جای اینکه سوالش رو بنویسه باز نوشته فکر کنم سوالات طولانی رو جواب نمیدین یا مشکل فنی هست. نه، مشکل فنیه، چون بقیه دوستان سوال رو میبینن اما شما مشاهده نمیکنید. یک بار به جای همین سوالات رو مینوشتی آقای صادقان. حالا هیتو تشکر کرده، حسین کولبا میگه اون سوالش رو دوباره تکرار کرده و باز حسین میگه چرا از سوالا رد میشید؟ مشکل وجود داره؟ لابد مشکل وجود داره، من هیچ سوالی رد نشدم. بله، باز داره که ممنون منظورم و اشتباه گفتم، پی آر دی منظورم بود. باز پی آر دی یعنی چی؟ منظورتون پی آر کارده. حسین میگه و حسین هم که هی سوالش رو تکرار کرده، فکر کرده من ازش رد میشم. نه، ببینید آقای صادقان، من دارم میچرخم ببینم از شما هرچی از شما هست نه که چرا از من رد شدید. یه بار سوال نکردی که دقیقا سوالت رو بنویس. خب بعد میگه از سوال من رد میشید، نمیدونم داستان چیه. بله، هیچ سوالی از آقای صادق، من تمام سوالات رو بالا پایین کردم و نمیبینم. خب فریبرز همین الان سوال کرد که آیا با عدم پر کردن زمان مناسب برای تمدید کارت پی آر امکان تمدید وجود دارد؟ خیر، به محض اینکه شما درخواستتون رو بدید و در صورتی که شخص توی کانادا نباشد ممکن است که کارت منقضی به شخص به دلیل توانایی پر کردن زمان مناسب نداشته باشد. همه داستان همینه، کسی نمیتونه پر کنه یا پر نکرده پی آر دوید برای چی لازمشه؟ خب شما اصلا پوینت رو نمیگیرید آقای فریبرز، نکتهش همینجاست. اگر شما در خارج از کانادا هستید و پرم نکردید 2 سال در 5 سالتون رو، خب انتظار دارید که به شما کارت پیارتون هم تمدید بکنن. اگر شما حتی در کانادا هستید و 2 سالتون رو در 5 سال گذشته تکمیل نکرده اید، هرگز برای تمدید کارت پیارتون اقدام نکنید. توضیح و این که چرا نبوده هم فایده نداره، همین که نبوده اید برای شما دپارچر اوردر ساده میشه. خب برای این نگید که خب بندت کارت پیارم منقضی بشه چی کار کنم؟ کارت پیار شما هیچ ربطی به اقامتتون نداره، اقامت شما برقرار است اگر دپارچر اوردر نگرفته باشید البته. بنابراین این رو هم بله. خب سوالات اینستاگرامی ها زیاد شد. بعد نوشتن مکرم پرسیده هزینه استادی پرمیت در کمپارس چقدره؟ ایمیل بزنید دوستان عزیز، خدمت شما خواهم گفت و کیستون رو توضیح بدید و قیمت رو شما خواهم گفت. گلپر رو سوالش جواب دادید در اینستاگرام. گلپر یه چیزی گفته که من قرارداد بستم، قراردادم به دستم نرسیده. ببینید چرا نرسیده؟ خب باید تماس میگرفتید. راه ارتباط موکلین با ما این نیست، اینستاگرام و برنامه زنده و اینها نیست. شما واسه رسما ایمیل بزنید که جواب بگیرید. من الان حتی اسم شما رو هم نمیدونم، گلپری 6360 که موکل من نبوده که. برای شما واسه مکاتبه بکنید، ایمیل بزنید به info@canpars.com بگید که من چرا نسخه قراردادمو ندارم. حالا بعد ببینیم که آیا در پست گم شده چه اتفاقی براش افتاده که شما ندارید یا اینکه اصلا ارسال نشده. فرشید میای تحصیل در دوره 2 ساله کالج که اون جوابش رو دادم. بله آرمانم که پاسخ من نصفمون میشه مجدد جواب منو بدید، خصوصا مده که حسابداری سوال کردم که من رشتم حسابداری نیستم، که رشتم حسابداری نیست میتونم مده که CPA بگیرم؟ نه لزوما نه. ببینید برای اینکه حالا من که CPA بشوید فکر نمی کنم بدون مدرک حسابداری بتونید، یعنی به صرف اینکه سابقه کارتون حسابداری بوده است معلوم نیست که بتونید CPA بشید. احتمال بعد یه دوره ای رو اینجا بگذرونید، یه دوره ای هست که اتفاقا دورهاش دوره یکی از اعضای دفتر ما هم داره اون دوره شرکت میکنه و اون دوره رو بعد بگذرونید. ولی اگر جزئیات میخواید اون دوستی که در دفتر ما این مسیر رو داره طی میکنه میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. برای من میتونید به من یه ایمیل بزنید به info@campus.com، من ارجاع بدم ایشون بتونه جواب بده. چگونه میتونم از طریق وحید میگه از طریق پدر و بزرگم که سیتیزن کانادا هست برای کانادا برای مهاجرت اقدام کنم؟ اگر شما زیر 18 سال هستید ایشون میتونه شما رو اسپانسر کنه، ولی اگر بیشتر هستید خیر، هیچ جوری نمیشود. فرنوش میگه که در قسمت حمایت همسر در اسپانسرش باید در دوران نامزدی کمک ناچیزی از سر همسر صورت گرفته باشه، ممکن است باعث سوء تفاهم بشه. ناچیز نه، نه اشکالی نداره. گفتم که اگر این ارتباط اگر اون ارتباط مالی یا این کمک مالی یا این خرج اسمش رو بذاریم تراکنش های مالی این شائبه رو ایجاد نکنه که یک پولی بر بابت این که شما رو ببره اون بر پرداخت شده، این مشکل ایجاد نمیکنه. خب آرمان جواب تو دادم. با تشکر از برنامه، آیا میشه با ویزای تحصیلی همسر فرزند رو هم همراه داشت؟ بله بله، اتفاقا همسر شما اوپن ورک پرمیت میگیره و مشکلی نیست. فرشید هم پس سوال من آقای مختاری لطفا جواب بدید که جواب دادم. فرشید خان اشکان میگه که تغییر قوانین مهاجرتی برای نیروی متخصص که من برای کبک قصد اقدام کردم شامل چه پرونده‌ای است و چه زمانی میشه در صورت تغییر قوانین مشارت؟ شما که هنوز اقدام نکردید که. خب هر سال قوانین تغییر میکنه و متاسفانه به تغییرات به پرونده‌های موجود هم معمولا تسری پیدا میکند، که حالا یکی از دعوای ما با اداره مهاجرت کبک همینه که دوستان قرار است وارد پروسه دادگاهی بشن که حالا توضیحاتش رو خواهم داد. ام کومیلیان میگه که بعد از دریافت تایید استان منیتوبا در پرونده سرمایه‌گذاری چه مدت بعد ویزای اقامت داده میشه؟ اولا که از پرونده سرمایه‌گذاری نیستید، منیتوبا سرمایه‌گذاری نیست، منیتوبا کارآفرینی نیست، اینا تعریفش فرق میکنه. میگه چقدر طول میکشه؟ دیگه مینیمم 1 سال طول میکشه. پیام میگه که من به مدیکال رسیدم و از من و همسرم درخواست رزومه کردن، همسرم سابقه کار ندارد ولی برای ایشون تدریس خصوصی ذکر کردم. مجبوری چیزی ذکر بکنید وقتی سابقه کار ندارد؟ سابقه کار ندارد، برای ایشون تدریس خصوصی ذکر کردم. یعنی چی؟ یعنی برایش علکی نوشتید که تدریس خصوصی میکرده؟ دوستان عزیز از واقعیت فاصله نگیرید، اون به نفع شماست، کمکی بهتون نمیکنه. چون فکر میکردید حتما باید یه چیز برش اونه، در مقام بررسی این که شما آیا اینجا میتونید زندگی کنید یا نمیدونم انتخابتون بکنم به عنوان مهاجر نیستم، اون از لحاظ امنیتی است که رزومه میخواد. شما انتخاب شدی که رفت رسیدی به مدیکال، الان که از رزومه میخواد از لحاظ امنیتی میخواد ببینید کجاها کار میکردی، با کیا در ارتباط بودی، آیا چجوری وضعیت. کسی که کار نکرده میگه خب من کار نکردم، تمام شد. مثل این که حتما بایستی یک چیزی دست و پا بکنیم. ارکیده سپیدی میگه که در فیسبوک میگه من و دخترم 4 ساله که ونکوور هستیم، PR داریم، هر دو کار فول تایم داریم، پسرم 25 سالشونه ولی بوده 7 سال خارج از ایران بودن، سال گذشته برگشتن ایران. الان میخوام بدونم چطور میتونم پسرم رو اسپانسر کنم. شما هیچ وقت نمیتونید پسرتون اسپانسر کنید خانم ارکیده، پسر 25 ساله رو نمیشه اسپانسر کرد. بله و ایشون بایسته که فرم ارزیابی روی سایت ما پر بکنه، campus.com، فرم ارزیابی رایگان رو پر بکنه، شرایطشون بررسی بشه ببینیم که آیا میتونیم برای ایشون در یک برنامه مهاجرتی کاری بکنیم یا خیر. خب پیمان بختیاری میگه آیا برادر به عنوان ریلاتیوز میتونه برای برادر اقدام کنه؟ نه، همش همین تکرار مکررات ها دقیقا یه جور دیگه سوال مطرح شده. مانی ازدانی میگه که با سلام، من برای اکسپرس انتری 460 بله امتیاز دارم. آیا با توجه به اینکه الان 3 سال از خارج از ایران هستم سابقه کنم در ایران بدون بیمه، ولی 2 سال هست الان یک گواهی دارم، و شما توصیه میکنید اقدام کنم؟ من بعد کیستون رو ببینم. الان با این توضیحی که دادید چی نمیتونم بگم. ایمیل بزنید به info@canpars.com، در خدمت شما هستم. فرم ارزیابی رو میتونید پر کنید در سایت ما. و حالا من که نفهمیدم منظور شما چیست، ولی شما در اگر باید حداقل یک سال سابقه کار با بیمه داشته باشید تا بتونید اکسپرس انتری رو اقدام بکنید، حتی اگر امتیاز شما اصلا 900 باشه. اگر نداشته باشید فایده نداره. فری بورس میگه که من سپتام انقضای کارت پیار رو در پیش دارم، آیا تا اون زمان فقط 11 ماه پر شده؟ اولا که انقضای کارت ملاک نیست، سال پنجمین سالگرد ورودتون به کانادا ملاکه برای اون 2 سال. بعد ایشون میگه که تا اون زمان فقط 11 ماه پر شده و الان هم ایران هستم، نمیتونم بیام و بمونم به دلیل شرایط کاری. میخواستم بدونم اگر هیچ راهی وجود ندارد عزیزم، هیچ راهی وجود ندارد. شما اگر میخواید که مشکلی پیدا نکنید، اولا برید سوال از سوالات یه بار جواب داده بودم دقت نکردید. ویدیو شماره 1 رو در سایت parscanada.com در بخش ویدیوها و پادکست ها ببینید لطفا. اون ویدیو رو حتما ببینید، تمام سوالتون رو جواب میده، ولی هیچ راهی وجود نداره. شما اگر بخواید اقامتتون رو نگه دارید، باید همین الان پاشید بیاید کانادا. اگر شانس بیارید سر مرز دیپارچر اوردر نگیرید که بعد مجبور بشید برید دادگاه و اینها، اون وقت میتونید 2 سال بمونید تا بعد کارتون رو تمدید کنید. اگر هم دپارچر اوردر گرفتید که باید منتظر دادگاه بشوید، و تو این فاصله هم بهتره که جایی نرید و شاید بتونید کیس پروندتون، یعنی در حقیقت اقامتتون نگه دارید. این که شما در ایران دارید کار میکنید و گرفتارید، خب توجیه نیست. خب تو اقامت پیار گرفتی، اقامت دائم گرفتی که در کانادا باشید. که من چون در ایران کار دارم، ایرانم، یا خب پس برای چی دیگه پیار کانادا رو میخواد؟ چی کامو ازت میگیریم دیگه، مشکلی نداره. ببینید اونا پیار رو به شما نمیدن که با عنوان ویزا ازش استفاده کنید و بهش باش برید و بیاید، یا یعنی اینکه همینجوری داشته باشه از احتیاط. پیار کانادا رو اگر میخواید حفظ بکنید، بعد 2 سال در 5 سال باشید. اگر نباشید، خیلی استثنایی هست که ممکنه که شما رو از دست ندید. استثناءاتش هم خیلی زیاد نیست. این که بگی من مادرم مریض بود رفته بودم بابت برای مادرم، نمیدونم این که اونجا کار نداشتم ایران کار داشتم رفتم برای کار، نمیدونم حالا در یه مواقعی ممکنه تحصیل رو بشه یه کاریش کرد، ولی نه من میخواستم برم فلان درس رو در ایران بخونم، یا خب کانادا دانشگاه نیست. خیلی سیدی برحال صادق، بالاخره سوال صادق رو ما دیدیم. میگه که من تقریبا 30 ساله هستم، مجرد، فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات با معدل 7.5 و دانشگاه آزاد، و همچنین 5 سال سابقه کار در زمینه آی تی و شبکه‌های کامپیوتری، اما سابقه کارم برای بیمه غیر مرتبط رد شده. خب پس سابقه کار شما همون چیزیست که براش رد شده. داره که بین‌المللی مایکروسافت با کد رهگیری و کسب 10 مدال برنز در پروفایل رسمی مایکروسافت با این شرط داشتن اوره آیلتس 6 های شانس برای مهاجرت تورنتو ونکوور دادن، با قانون جدید اکسپرس انتری امتیازم کم هست، آیا میشه طریق برنامه استانی اقدام کرد؟ سوال این، آیا این شرایط من میشه همزمان برای هر دو شهر از طریق برنامه استانی اقدام کرد؟ سابقه کار هم حتما باید مرتبط باشه، یا چیزی که در بیمه رد شده سفر به اتحادیه اروپا بین خودشون میدونن که چرا. البته من سوال تو اولین باره که دارم میبینم، ولی گفته بودی شاید به این دلیل که سوالم طولانیه، ولی خب سوال طولانی واقعا درست نیست، چون وقت بقیه رو میگیره و به خصوص که خب من با اقسام نکته هم هست. آیا سفر به اتحادیه اروپا ویزای شنگن شرایط مهاجرت به کانادا ایجاد میکنه؟ خب از آخری شروع کنم. ویزای شنگن هیچ شانسی برای مهاجرت اقدام شروع نمیکنه، به شما نمیده. برای اینکه به کانادا مهاجرت کنید، فرق نمیکنه تورنتو و ونکوور، اینا همه اینجوریه که شما برای شهر اقدام نمیکنید. دوست عزیز، شما وقتی اقامت دائم کانادا رو میگیرید، دولت کانادا اقامت دائم میگیرید، شما برای که مهاجرت کانادا رو بگیرید واسه در یکی از برنامه‌های مهاجرتی کانادا الیجیبل باشید. حالا این برنامه مهاجرتی یه وقتایی برنامه مهاجرتی فدرال هست، مثل فدرال اسکیل ورکر که از سیستم اکسپرس انتری اقدام میشه، یا برنامه استانی هست مثل کبک یا مثلا منیتوبا یا ساسکاچوان و هم. شما بایستی فرم ارزیابی رایگان رو در سایت campus.com تکمیل بکنید و با بررسی بکنیم شرایطتون رو و بعد بهتون بهترین پیشنهاد رو بکنیم. بله، امیدوارم آقای صادق پور بلکه جوابش رو گرفته باشه. سعید رضا، بله ما الان از وقتمون خیلی بیشتر گذاشتیم چون قرار بود ما یک ساعت برنامه داشته باشیم، الان میبینم که 20 دقیقه گذشته و من متوجه نشدم. بله سعید رضا میگن در کمپ اندونزی مهاجر هستم و اینها، یعنی که بحثشون کیس پناهندگی هست. من چون در کیس پناهندگی هیچ اظهار نظر نمی کنم، سرویسی هم ندارم، متاسفانه عذرخواهی میکنم و پاسخی برای سوالشون ندارم. سرویسی و خدماتی ما نداریم در حوزه پناهندگی، این رو بارها اعلام کردیم متاسفانه. و صادق دوباره سوالش مطرح شده بوده که خب هیچ، مانی یزدانی هم تشکر کرده، خیلی ممنون. یه چند تا سوال توی اینستاگرام آمده است. بله فایبرز هم که آقای فریبرز عزیز، شما اگر مایلید با من صحبت بکنید با دفتر هماهنگ کنید، 514-726-12 از دوشنبه به من زنگ بزنید، وقت تلفنی براتون تعیین میکنن. سابقه کارتون و صادق مورد سابقه کار نفرمودید، آیا باید حتما مرتبط باشه؟ بستگی به برنامه مهاجرتی داره که شما دارید اقدام میکنید. مثلا برنامه مهاجرتیتون اگر مثلا کبک باشه هیچ اهمیت نداره، اما در فدرال اسکیل ورکر میتونه اهمیت داشته باشه. حالا بذارید فرم ارزیابیتون رو پر بکنید و بعد راجبش در اون کانتکست بحثی حرف زد. در کبک ملاک مدرک تحصیلی است و در سیستم فدرال ملاک سابقه کاره و اینه که حالا گاهی، ولی به طور کلی جای نگرانی نیست، یعنی در بیشتر موارد میتونه این مشکلی رو ایجاد نکنه. خب یه دفعه پای من گرفت یکم آزاردهنده شد و خوشبختانه آزاد شد. خب دوست عزیزی که در رشته حقوق تحصیل میکنند رو، بله آقای بابایی راد 155 که من جواب سوال شما رو دادم در اینستاگرام، شما فرموده بودید که 9 سال سابقه کار دارید و میخواید برای رشته حقوق بیاید. یه بار دیگه اگر ویدیو رو گوش بکنید در فیسبوک یا در سایت پارس کانادا به جوابت رو میرسید. خب مهسا میگه که یکی از دوستان از طریق سرمایه گذاری، خب بذارید یک سوال جا مونده، اول اشکان رو جواب بدم بعد سر این سوال رو جواب بدم. اشکان یه بار سوال کرده بود که حالا پس از سوال آمدن به کبک مونده، اگر برای کبک اقدام کنم پس از ورود میتونم در تورنتو اقامت و مشغول به کار شوم؟ ولی یه ویدیویی در این ارتباط هست که در سایت parscanada.com تو بخش ویدیو و پادکست ها وجود داره، این رو حتما ببینید و متوجه میشید که ماجرا چیست در ارتباط با فرق اقدام برای کبک و غیر کبک، و حتما اون ویدیو رو ببینید تا متوجه بشید. به طور کلی جواب مثبت است ولی باید حتما اون رو ببینید. خب مهسا، یکی از دوستانمون از طریق سرمایه‌گذاری وارد کانادا شدن ولی پسر بزرگشون چون ازدواج کردن پرونده اینا خارج شده و نتونستن بیان. الان دوباره راهی هستن که بتونن ایشون رو بیان. تماس بگیرن با ما، فرم ارزیابی رایگان هم توی سایت ما پر بکنن، ببینیم که چه میشود برای آن فرزند کرد. تماس هم از طریق info@campus.com هست. ایمان VHDI میگه که من ویزای مالتیپل دارم ولی هنوز نرفتم، بهترین راه برای دریافت اقامت اخذ رو استفاده میکنم که همش حساسیت دادم، دریافت اقامت بعضی که باید خاک کانادا شدم چیه؟ ممنون میشم. امیدوارم که در گرفتن این ویزای مالتیتون تقلبی نشده باشه، چون بعضی از مؤسساتی که این کار رو میکنن مداری که تقلبی میگذارن، و اگر همچین اتفاق رو افتاده باشد که هیچ وقت شما هیچ نمیتونید بکنید، یعنی هیچ به هیچ وقت شما نمیتونید مواجهت بگیرید اگر که دروغ گفته باشید روی ویزای مالتیتون، که انشالله اینطور نیست. اینم که فکر کرد احتمالاً به شما گفتن که بعدا میایید اینجا تبدیل به ویزای مهاجرت میشود، این هم باز افسانه است. ولی ممکنه از طریق دریافت استادی پرمیت یا حالا ای بسا شما در یکی از برنامه الیجیبل باشید که حضورتون در ایران و یا کانادا هیچ تفاوتی در این ارتباط ندارد، میشه بررسی کرد. بنابراین داشتن ویزای مالتی برای شما مهاجرت نمیشه، کمک چندانی به مهاجرت نیست. برای مهاجرت چه در کانادا باشی، چه در ایران باشی، چه در آلمان باشی، چه در کره ماه، بایستی که در یکی از برنامه‌های مهاجرتی کانادا الیجیبل باشید تا بتونید اقدام بکنید. بنابراین ویزای مالتی کمکی به شما عملا نمی‌کنه. آقای بابایی راد هم که نوشتن سر دفتری دیم، دوباره سوالشون رو تکرار کردن. با عرض سلام، وقت بخیر. جی کارت 63 میگن که جناب دکتر، آیا راهی جهت شرکت در آزمونه عملی کالج مرکز فنی حرفه استان اونتاریو وجود داره؟ از این روش میشود بعد از قبول آزمونه فنی درخواست اقامت دائم کردن؟ من بله میشود وارد این کالج ها شد، ولی اینکه اقامت بعد از اون بتونید بگیرید به این سادگی ها نیست. برنامه‌ای هم که اونتاریو داره برای دادن اقامت، یعنی دادن نامینی سرتیفیکیت، چون اقامت رمز دولت فدرال به فارغ التحصیل معمولا در دکترا و فوق لیسانس محدود میشه. بنابراین شما به این امید نیاد. اما تا اگه در کبک همین کارو بکنید به راحتی میتونید اقامت بگیرید. مهسا میگه جواب سوال من ندادید، دادم. شما دوباره ویدیو رو ببینید تا متوجه بشید. ببینم میتونید روی فیسبوک ببینید، یا اینکه در سایت parscanada.com ببینید، یا هر جایی که جای دیگه که دوست داشتید. دوست عزیز میگه بنده 32 ساله هستم، داره مدرک مدرسه مکانیک، بعد از 15 سال سابقه کار جوشکاری دارم، لطفا راهنمایی بفرمایید. شما فرم ارزیابی رو پر بکنید، در خدمت شما هستیم. فرم ارزیابی در سایت canada.com در دسترس دوستان عزیز هست. و من آخرین سوال اینستاگرام رو جواب میدم و امیدوارم دیگه سوال روی اینستاگرام نیاد، که فیسبوک رو هم تمام کنیم و برنامه رو جمعش بکنیم. اوکی، نگین تشکر که منم متشکرم از شما و خانم نگین، یعنی همه بینندگان و خانم نگین که بیننده ما هستید و با لطف شماست. خب دیگه چند تا سوال موندارم. میگیم من پرستاری خوندم واسه کار در کانادا، چطور میتونم؟ مونی لیزا اینو گفتن، شما اول باید اقامت بگیرید بعد برای کار اقدام بکنید. فرم ارزیابی رایگان رو در سایت ما canpars.com تکمیل بکنید تا خدمت شما باشیم. سعادت میگه که 37 سال است، متأهل با 2 تا بچه، دکترای بیزنس، 10 سال سابقه کار داره، آیا شرط برای مهاجرت داره؟ خیر، شما این فرم ارزیابی رایگان رو در سایت parscanada.com تکمیل بکنید تا شرایطتون بررسی بشه. صادق هم تشکر کرده، بالاخره سوالش جواب داده شد. رامین راد، من کارشناس ارشد معماری هستم، می‌خواستم ببینم کار برای رشته معماری به چه ترتیب هست. ببینید کار برای هر باشه، ولی بستگی به این داره که اون آدم، اون کسی که صاحب اون رشته، چه کوالیفیکیشن و چه توانایی هایی رو داره. صرف این که شما در یک رشته درس خوندین نمیتونه باعث بشه که شما حتما کار پیدا بکنید. و دیگه بعد از این من سوالات رو جواب نمیدم. خیلی خوشحال شدم که در خدمت دوستان بودم امروز. برای استفاده از خدمات ما میتونید از وبسایت های ما دیدن بکنید، canpars.com، canpars.canada.com. برای طرح سوالاتتون میتونید در وبلاگ من canpars.blog.com تشریف ببرید، یا ترجیحاً از فیسبوک برای طرح سوالاتتون استفاده نکنید، چون من کمتر چک میکنم، ولی در میتونید کامنت بذارید در سایت پارس کانادا یا در وبلاگ من، که ایمیل بزنید به info@canpars.com، در خدمت شما هستم. این برنامه از این پس جمعه ها ریانتن میره، در پرنیان تیوی، در سایت پرنیان دات تیوی قابل مشاهده است. این برنامه رو شما میتونید روی جیلویس کانال 195 هم ببینید برای کسانی که در خارج از ایران هستن، و این برنامه و البته بقیه برنامه های پرنیان تیوی رو. و خیلی خوشحال بودیم که امروز هم تونستیم خدمتی بکنیم و خدمت دوستان باشیم. هر هفته جمعه ها ساعت 12:30 به وقت تورنتو مونتریال، ساعت 9:30 به وقت ونکوور، و ساعت فکر میکنم 12:30 با 8:30 اگر 9 شب به وقت تهران در خدمت دوستان عزیز هستیم. حتما بیننده ما باشید. این برنامه در فیسبوک به صورت زنده و در پلتفرم‌های دیگه مثل گوگل پلاس و اینها هم به صورت زنده پخش میشه، همینطور در پرنیان.تیوی. و بسیار از همراهی شما خوشحال شدیم. تا هفته دیگر جمعه همین ساعت شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.